سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. خودش را به ورودی گاراژ کنار پدرش رساند. دستهایش را به تقلید از پدرش موقع کار به کمرش زد و گفت: سلام پدر.
از مدرسه چه خبر؟
خبر خاصی نبود. وقت نهار یه مصاحبه مسخره دیگه با مشاور داشتم. فکر میکنم خیلی خوب بود. همین. پدر سرش را چند بار تکان داد و بعد به خود رو اشاره کرد.
اینجا مشغول چه کاری هستی؟
هاتسون پاسخ داد: یه تنظیم موتور کلیه، فیلتر و روغن و شمع موتور و یه تسمه جدید.
من میتونم تمومش کنم، تو برو برای برنامه فردا کمی استراحت کن.
هاتسون گفت: تقریبا تمومش کردم. و باز همان احساس ناراحتی که وقتی میخواست چیزی از پدر بخواهد و نمیدانست قبول میکند یا نه سراغش آمد. قضیه اینه که عقب را نگاه کرد ببیند دختر میتواند صدایش را بشنود یا نه. خب این دختر ازم خواسته این اطراف را بهش نشون بدم. منتظر مان ببیند دست پدر به سمت موهای جوگندمی‌اش میرود یا نه. معمولا این حرکت حاکی از عدم رضایتش بود. هاتسون اضافه کرد: قول میدم برای شام خودم را برسونم. پدر نگاهی به ساعت تیمکس قدیمیش انداخت و گفت:
فقط یه ساعت.
و محض یادآوری اضافه کرد که هاتسون فردا چقدر باید زود از خواب بلند شود و 50 مایل به سمت دانشگاه میسیسیپی در محوطه جکسون رانندگی کند.
نمیخوایم اونجا که رسیدی خسته باشی.
هاتسون در حالی که رویای یک ساعت بودن با دختر به سرش هجوم میآورد گفت: خسته نمیشم، قول میدم. به تماس ناگهانی و اندک دستهایشان فکر کرد. به ساق پاهای دختر که موقع آشنایی کنارش نشسته بود و دراز کرده بود. به جاهایی فکر کرد که میتوانست دختر را ببرد. با یک بغل سری از پدر تشکر کرد و کنار خود رو برگشت. دختر دستش را به کاپوت تکه داده بود و به طور مبهمی به قالب موتور زل زده بود. هاتسون گفت: یکی دو تا کار بیشتر باش ندارم، بعد میتونیم با هم بریم. لبهای دختر به لبخندی اصیل و گرم باز شد و گفت: عالیه. و دستش را دراز کرد. راستی؟ من لیلام. هاتسون دستش را با شلوار کارش پاک کرد و اسمش را گفت و دست دختر را فشرد. با خود فکر کرد ماها انگشت‌هایش به خاطر تماس با پوست او مورمور خواهند شد. ماها به اون فکر خواهم کرد.
Thank you.
فصل دوم. بعد از اینکه کارش با خودروی لیلا تمام شد، پشت مغازه رفت تا لباس کارش را عوض کند. در همین حین لیلا هم مبلغ صورت حساب را به پدر هاتسون پرداخت. وقتی برگشت، لیلا را دید که در صندلی کنار راننده نشسته و موتور خودرو هم روشن است. همچنان که در سمت راننده را باز می‌کرد، پرسید: من برونم؟ دختر گفت: شما راهنمای تور هستین. و جوری دستش را تکان داد و به جلو اشاره کرد که انگار جهان فراسوی شیشه وسیع و کشف نشده است. راهنماییم کن. لبخندی تحویل هاتسون داد و او با خود اندیشید دختر به شکلی استثنایی زیبا می‌خندد. خودرو را به سمت خیابان پیش برد و با خود فکر کرد او را کجا ببرد تا بیشتر خنده‌اش را ببیند. گنجینه واقعی آکسبو بود، اما از آنجا خیلی دور بود. بقیه جاهایی همان حوالی مخزن خاطرات خوبی بودند. موزه کوکاکولا که تا 12 سالگی هر سال روز تولدش به آنجا می رفتند. یک مغازه بستنی فروشی که مشتریهایش را دعوت کرده بود تا طعم جدیدی پیشنهاد دهند. پیشنهادها و طعمهای عجیب و غریب. یک بار هم پیشنهاد هاتسون را که تقاضای بیکن چاکلت کرده بود رد نکرده بودند، اما تنها راه برای پیوند خاطرات به مکانها و اینکه چرا آنها را گنجینه می داند حرف زدن بود. معمولاً مشکلی در صحبت کردن با دخترها نداشت، حتی دخترهای زیبا، اما تا وقتی که سکوت میانشان حاکم بود نمی دانست چطور سر صحبت را باز کند. بالاخره گفت: اینجا خیلی قرمزه. آره خیلی خوشگله، واسه همین خریدمش. همون قضیه عشق در نگاه اول. خب پس میخوام این ریسک رو بکنم و فکر کنم قرمز رنگ مورد علاقته. اشتباه نکن، من از رنگ قرمز خوشم میاد، اما در کل هر چیزی رو که بخواد تمام و کمال خودش باشه رو تحسین میکنم. اگه تو میخوای قرمز باشی خب باش، چه اشکالی داره؟ از فرمون ماشینت گرفته تا قالپاق قرمز باش. هاتسون در جواب دختر فقط توانست برای خودش سری تکان دهد. هرگز با کسی که اینطور صحبت کند و مثل او فکر کند برخوردی نداشت. وقتی جلوی تابلوی ایست سرعتش را کم کرد، صدای جیر جیر بلند ترمزها در آمد و هاتسون به این شکل لیلا را مطمئن کرد که ترمزها خوب کار می کنند. انگار که دلشان بخواهد یک دهن بخوانند. به چپ پیچید و به سمت مریلند راند. اینطوری وقتی می‌خواست چیزی نشان لیلا دهد، آفتاب چشمش را کور نمی‌کرد. بعد از آنکه کامل دور زد پرسید: تو چی؟ تو چی هستی؟ دختر گفت: من؟ قیافه معصوم و بیگناهی به خود گرفت. صندل‌های لاانگشتی‌اش را با چند ضربه از پا درآورد و پاهایش را روی داشبورد دراز کرد. هاتسون با خود فکر کرد دوست او بودن چه حسی دارد. اولین بار بود چنین فکری به سرش می زد و بی معطلی آن را پس نزد. آن وقت می توانستند مسافتی طولانی را با هم برانند و دختر با صدای بلند و خجالتیش موزیک را همراهی کند. بعد روی چمنها جایی دراز بکشند و چیزهایی را به هم اعتراف کنند و راهی پیدا کنند تا مثل هنرپیشه های سینما همدیگر را در آغوش بکشند. من یه توریستم که دنبال گنجه، اما راهنمای من هنوز یه گنجم نشونم نداده. کجا داریم میریم؟ هاتسون دختر را به سمت شهر برد. از یکی دو موتل در حاشیه بزرگراه و چند رستوران و مرکز فست فود پراکنده در حاشیه جاده گذشتند. همه چیز صاف و یک نواخت بود و در سایه از رنگ‌های بژ و خاکستری کم رنگ فرو رفته بود. هیچ چیز به مثابه گنج به نظر نمی آمد که بخواهد به لیلا نشان دهد. از آنجا که می ترسید دختر خسته شده باشد، به محض اینکه سالن بولینگ را دید، خودرو را در پارکینگ آن متوقف کرد. از پشت پنجره‌های شیشه‌ای و بزرگ ساختمان می توانست داخل را ببیند که پر از آدم است. گویهای مهتابی و درخشان غلطان در 18 ردیف با سرعت‌های مختلف حرکت می کردند و پس از برخورد و واژگونی میله‌های چوبی و سفید بولینگ در نهایت آرام می شدند. هاتسون گفت: وقتی بچه بودم برای تفریح می اومدیم اینجا. و به ساختمان شکمدار و نیلگون بولینگ نگاه کرد. در محاصره سیلاسای خاطرات خوشایندی از شبهای این مکان قرار گرفته بود و دلش می‌خواست راهی پیدا می‌کرد تا آن را با لیلا قسمت کند و نشانش دهد که چقدر اینجا برایش خاص و متفاوت است. ما تا ساعت 2:30 شب بازی می‌کردیم و بعد کیسه خوابامونو همونجا کنار ردیفای بولینگ پهن می‌کردیم. هر بار که از اینجا می‌گذرم به این فکر می‌کنم قبلاً چند تا بچه دیگه شانس تجربه خوابیدن توی سالن بولینگو داشتن. هاتسن به نمای شیشه‌ای خیره شد و صفحه نیلگون آن را که با آسمان صاف و بدون ابر یکی شده بود تحسین کرد. آن نقش و نگارهای قدیمی و رنگ رو رفته متعلق به سالهای کودکیش بودند. متوجه لیلا شد که داشت به ساختمان نگاه می‌کرد و متوجه سکوت او شده بود. یالا بریم این اطراف رو نشونت بدم. ساختمان پر بود از صداهای معمول و همیشگی. توپ‌ها و گوی‌های غلطانی که در مسیر خطوط حرکت می‌کردند و با صدا به میله‌ها برمی‌خوردند و واژگونشان می‌کردند. پسر بچه‌ای با جیغ و فریاد سعی می‌کرد مانع افتادن توپ در گودی شود و جمعیت هم با هر ضربه هورا می‌کشیدند. داخل ساختمان را هم مثل نمای بیرون رنگ آبی روشن زده بودند. دیواری پر از عکس‌های مشاهیر بالای پیشخانه کفش‌ها بود. صفحه کوچک اسنک بار با چربی پیتزا لکه دار شده بود. هاتسن گفت: سه شنبه شبا اینجا تبدیل به یه کلوپ سالسا میشه. خطوط بولینگ تبدیل میشه به یه سالن رقص فوق‌العاده. لیلا لبخندی زد و آهسته سقلمه‌ای به او زد تا بفهمد خام حرفای او نشده است. اما دوروبر سالن را نگاه کرد تا سرنخ‌های احتمالی را پیدا کند که نشان دهد هاتسن راست میگوید. وقتی دختر سرش را به اطراف چرخاند، هاتسن نگاهش به زخمی افتاد که در رستنگاه موهای پشت گوشش قرار داشت. وقتی دختر به سمت او برگشت، طره‌ای از گیسوانش را سمت گوشش برد و زخم را پنهان کرد. هیچی نیست که نشون بده حرفت درسته. هاتسن گفت: با راهنمای سفرت بحث نکن، و او را به سمت پیشخانه کفش‌ها برد. برخلاف سایر سالن‌های بولینگ که محوطه کوچکی را به کفش‌ها اختصاص می‌دادند، سالن ریورساید فضای متفاوتی برای تحویل کفش‌ها داشت. لیلا گفت: مسخره است. و به انبوه حجم کفش‌ها خیره شد که چندتایی از آن هم از پیشخان پایین افتاده بود. گروهی از دخترهای دبیرستانی در حالی که داشتند درباره برنامه آخر هفته ایشان گفتگو می‌کردند، وارد شدند و هر کدام کفش‌هایشان را با بی‌مبالاتی روی توده کفش‌ها انداختند و رفتند. توده کفش‌ها تکانی خورد و قبل از آنکه فرو بریزد، لیلا جلوی این اتفاق را گرفت. هاتسن تصحیح کرد: هر وقت توده کفش‌ها فرو می‌ریزه، کارمند بخش فریاد می‌کشه: "او بهمه!" و به این ترتیب برای هر کسی که اونجاست یه تفریح مجانی شکل میگیره. کسی از قصد ضربه‌ای بهش نمیزنه؟ هاتسن سرش را جوری تکان داد که انگار تا به حال کسی به این نکته توجه نکرده بود. خب، اون وقت دیگه مزهش میپره. دستانش را بر سینه قفل کرد و منظره کفش‌هایی را که جدا افتاده بودن تحسین کرد. بند کفش‌ها به هر سمتی دراز شده بود. انگار دستانی که برای رهایی از تل آوار دراز شده باشند. هاتسن زیر چشمی نگاهی به لیلا انداخت و سعی کرد بفهمد او هم لذت میبرد یا نه. همین موقع زوجی 20 و چند ساله به توده کفش ها نزدیک شدند و شروع به زیر و رو کردن کفش ها کردند. هاتسن گفت: سفر از همینجا ادامه پیدا میکنه. و با تماسی مختصر شانه های لیلا را لمس کرد و او را از میان راهروی بولینگ هدایت کرد. خودش از پشت سر راه افتاد، انگار که واقعا یک راهنمای تور باشد. در سمت چپ شما یه اسنک بار قرار داره که یه سری چوب شور تازه رو تبلیغ میکنه، با اینکه حدود 12 ساله که به همین شکل داره به فروش میرسه. سمت راستتون در راهروی شماره 6 میتونین افسانه بومی بولینگو به نام بیور مشاهده کنین، کسی که 3 دور کامل بازی کرد و به هیچ کس جز میله های چوبی بولینگ لبخند نزد. هاتسن شروع به مزه پرانی کرد: لطفاً عکس نگیرین، لطفاً عکس نگیرین. و به مرد چاق حدوداً 60 ساله اشاره کرد که شکم بزرگش روی کمربندش آویزان شده بود. هاتسن گفت: توقفگاه بعدی ما دستشویی مردان است. و به تخت سیاهی فکر کرد که بالای محل ادرار نصب شده بود. این صفحه معمولاً با مشتی کلمات سطحی و چرت و عامیانه و پیغام‌های صمیمی خط خطی و تزیین می‌شد. خط خرچنگ قورباغه و در هم بر هم نشان می‌داد که نویسنده یا مست بوده یا همه ی حواسش پیش کاری بوده که در دست دیگرش با آن مشغول بوده. واقعاً اونجا می‌تونی چیزای جالبی ببینی. کمی طول کشید تا بفهمد چه چیزی از دهانش پریده است. سمت لیلا برگشت که حالا یکی از ابروهایش را بالا داده و او را می نگریست. منظورم این نیست که چیزای درستی هست. منظورم اینه که بعضی مردم قسمتهای از وجود و شخصیتشون رو فاش می کنن که معمولاً پنهان می مونه. مشت بسته و سفت کرده اش را بالا آورده بود و توضیح می داد. نه، نمیگم اینا چیزی رو روشن می کنه. منظورم اینه که... اما با خنده ناگهانی لیلا که نتوانسته بود جلوی خودش را بگیرد، حرفش را قطع کرد. هاتسون دست پاچه شد و لبخندی زد. دوباره شروع کرد به توضیح دادن. اونجا یه تخته گچی است. اما آنقدر گیج و مست صدای خنده لیلا شده بود که همه چیز از ذهنش پریده بود. خنده او ذهنش را از هر چیزی خالی می کرد. لیلا گفت: نگران نباش، من وانمود میکنم اون چیزایی نیستن که به نظر میان. و نفسش را در سینه حبس کرد. هاتسون سرش را تکان داد، سمت در رفت، با ضربه آن را باز کرد و اعلام کرد: اعضای تور وارد میشوند. وقتی پاسخی نشنید، در را برای لیلا باز نگه داشت و دستش را به نشانه احترام و خوشامد حرکت داد. بعد از شما بانو. لیلا گفت: این عجیب ترین تور مسافرتیه که تا حالا تجربه کردم. و در حالی که با کنجکاوی به هاتسون نگاه می کرد، با لبخندی گوشه لبهایش وارد شد. وقتی لیلا داشت از کنارش رد می شد، هاتسون گفت: لطفاً مراقب دست و بالتون باشین. دو جایگاه ادرار، یکی نشیمن توالت و یک سینک دستشویی، تمام وسایلی بود که در دستشویی قرار داشت. یک دست خوشکن اتوماتیک هم که به زور کار می کرد و وزوز صدا می داد، از یکی از دیوارها آویزان بود. لیلا به تخت سیاه بالای محل ادرار نگاه کرد. هاتسون رد نگاهش را دنبال کرد. سعی کرد بفهمد کدام دست خط خرچنگ قورباغه روی تخت را دارد می‌خواند. کسی اجزای تحسین برانگیزی را خط خطی کرده بود. دیگری هم بالای تخت با حروف درشت نوشته بود: جوان بابیور. وزیر آن کسی با خطوطی ریز و آهسته، انگار که نویسندهش آن را زمزمه کرده باشد، نوشته بود: بی‌رحمانه در ذهنم مانده‌ای. ترانه های از جانی کش و آیه ای از انجیل چیزهایی بودند که بر صفحه دیوار نقش بسته بودند. هاتسون کاری از دستش بر نمی آمد جز اینکه به مجموع افاضات از ذهن گریخته روی تخت لبخند بزند. نگاهی به لیلا انداخت و دید او هم دارد لبخند می زند. جوری دستهایش را به کمرش زده بود که انگار مشغول ارزیابی یک اثر هنری است. هاتسون پرسید: گنج رو دیدی؟ لیلا سری تکان داد و لبهایش به لبخندی گشوده شد. نگاهش از خطوط گچی سفید و آبی تخت سیاه گذشت و گفت: این نقل قول مورد علاقه من از کورت وونگاته. و به خطی اشاره کرد که نوشته بود: به شما توصیه می کنم وقتی شاد هستید به آن توجه کنید و لذت ببرید. هاتسون حس کرد گونه‌هایش سرخ است و مردد بود که آیا اعتراف کند خودش یک هفته پیش این جمله را روی تخت سیاه نوشته است یا نه. لیلا گفت: فوق‌العاده است. بعد کمی جلوتر رفت و از جایگاه فلزی پایین تخت یک تکه گچ چند اینچی برداشت و بعد از اینکه برای مدت کوتاهی ذهنش را جمع و جور کرد، روی پنجه پا ایستاد تا دستش به جایی خالی برسد و با دست خط زیبا و تمیزش در میان خطوط خرچنگ قورباغه دیگر نوشت: مردم ویکسبرگ، شما در مکان ویژه‌ای زندگی می‌کنید. احمقانه بود، اما همین کلمات هاتسون را قادر ساخت همین طور به یاوه‌گویی ادامه دهد و او را با خود به هر جایی که حتی 1000 ثانیه لذت برده است ببرد. هاتسون تور را به سمت خود رو راهنمایی کرد. مشتاق بود هر چیز دیگری را به او نشان دهد. به کلیسایی رفتند که یک بار سوخته بود و دوباره بازسازی شده بود. به زمین بازی کپچر دی فلگ که در پارک نزدیک خانهشان قرار داشت رفتند. به شیرینی فروشی پلم شده ای رفتند که یک بار جسدی را در آن یافته بودند و حالا تنها بسته شکلات طعم آبجویی که ارمغان آنجا بود و در خانه نگهش می داشت برایش حکم گنجینه ای را داشت. می دونی چیه؟ چرا نبرمت اونجا رو ببینی؟ خونت؟
هاتسن گفت
آره.
از گستاخی و جسارت خودش هم متعجب بود هم ممنون.
به خاطر اون شکلات پیچای طعم‌دار.
لیلا با دقت به اون نگاه میکرد. هاتسن دستش را برای توضیح بیشتر بالا آورد و گفت
من اینجا دقیقا نقشه راهنمای تور گنجیابی رو به عهده دارم. شاید برای همه این مکانا زیاد جالب نباشه، اما فکر میکنم اینجا پر از جزئیات ریز و پنهانه. یعنی شما دلتون میاد اتاق هاتسن، مکانیک معروف شهر، جایی رو که 17 سال خوابگاه اون بوده نبینی؟
لیلا با سر کج جوری چپ چپ به اوزل زد که انگار دارد او را موشکافی میکند. هاتسن نگران و دست پاچه بود و میترسید اوضاع را خرابتر کند که فهمید لیلا دارد دستش میاندازد. شیار لبخندی را دید که میان لبهایش جا باز کرد. لیلا گفت
از این تختای شبیه ماشین های مسابقه ای هم داری؟
و دوباره خندید.
نه ندارم.
و در حالی که پایش را بر پدال می فشرد تا دنده عوض کند وانمود کرد به تریج قبایش برخورده است.
تا پارسال داشتم ولی دیگه توش جا نمی شدم.
لیلا دوباره از خنده منفجر شد. هاتسن از ترس اینکه مبادا باز حرفی بزند و غرورش بازیچه خنده های دختر شود باقی مسیر کوتاه خانه را در سکوت سپری کرد. خودروی لیلا را مقابل خانه پارک کرد و وقتی داشتند در محوطه چمن به سمت دالان باریک خانه قدم می‌زدند، کلیدها را به او برگرداند. خودروی پدر در محوطه ماشین رو پارک نبود. شاید برای خرید وسایل مورد نیاز شام بیرون رفته بود. هاتسن گفت:
اینجا ایوون خونه است.
و در حالی که با یک دست مدام با کلیدهای توی جیبش بازی می‌کرد، با دست دیگر به محوطه دالان اشاره کرد.
زیاد ازش استفاده نمی کنیم.
لیلا پرسید
چرا؟
هاتسن گفت
همسایه بغلیمون آدم پرحرفیه.
و به خیابان نگاه کرد که چند سواری و یک وانت بار در فضای باز پارک شده بود. پرچم آمریکا هم چون پرده‌ای که آن را نیاویخته باشند در هوای آرام و بی نسیم پایین افتاده بود. چند دوچرخه بعد از تعطیلی مدرسه گوشه‌ای رها شده بودند.
یه بار من و پدر سر پرحرفی همسایه فیلم مورد علاقمون رو از دست دادیم. زن اصرار داشت یه شایعه محلی رو برامون تعریف کنه. ماجرا از این قرار بود که فک و فامیل یکی یه بچه آسیایی رو به فرزندی قبول کرده بودن و 30 دقیقه بعد این ماجراها تبدیل شده بود به یه مانیفست نجات پرستانه.
به سمت در ورودی رفتند و هاتسن بالاخره کلیدها رو از جیبش بیرون آورد.
گنجینه واقعی ویکسبرگ تو دل آدماشون قرار داره.
این داستان ادامه دارد.